بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. گرامی می‌داریم یاد و نام همه شهدای بزرگوار، از صدر اسلام، شهدای کربلا تا شهدای دفاع مقدس و به خصوص شهدایی که محله و مجلس به نام و یاد اونها مزین هستش، و بالاخص شهید عزیز شهید آیت الله حاشیخ مهدی شاهابادی و 44 شهیدی که به هر حال افتخار این محله و افتخار ایران ما هستن همشون. درود خدا بر همشون. و همچنین شهید مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای موسوی دامغانی که به هر حال ایشون هم فرد خدوم و بزرگواری بودن. خدا انشاءالله همشون رو با سید الشهدا محشور بکنه، هدیه به پیشگاه مطهر امام راحلمون، امام شهدا و شهیدان. صلوات دیگری عنایت بفرمایید. در روایات ما هستش که قبل از ظهور امام زمان علیه السلام دو تا پرچم بلند میشه تو دنیا، دو تا پرچم بلند میشه. پرچم کنایه از حکومته، ولی خیلی پرچم ها بلنده. پرچم کنایه از حکومته، یعنی دو تا حکومت تشکیل میشه به عنوان زمین ساز و مقدمه ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام. به تعبیر دیگه ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام نیاز به دو تا بال داره. این دوتا بال باید به حرکت در بیاد تا ظهور تحقق پیدا کنه. یه بال بال یمنی هست، یه پرچمی از یمن بلند میشه، و یک بال بال ایرانی هست، پرچمی از ایران بلند میشه. که خدمت شما روایتشو عرض خواهم کرد که پرچمی که از ایران بلند میشه به دست با کفایت امام زمان علیه السلام میرسه. روایتشو خدمتون عرض خواهم کرد. من حالا کاری به اون بال یمنی ندارم الان، اون چیزی که مربوط به ایران هست و به هر حال به عنوان وظیفه ما. اولا این رو عرض بکنم، شما کم و بیش میدونید که ایرانی ها از همون ابتدا که با اسلام، با اهل بیت آشنا شدن، زانو در مقابل اهل بیت زدن و حقیقتا از محبان اهل بیت بودن. اهل بیت هم ایرانی ها رو دوست داشتن. پیغمبر اکرم فرمود ایرانی ها دوستداران و طرفداران ما اهل بیت هستن. شما میدونید در زمان خلیفه دوم به خصوص خیلی تبعیض بین عرب و عجم و به خصوص ایرانی ها و عرب ها خیلی تبعیض رخ داده بود. حقوق ایرانی ها از بیت المال کمتر بود. مناسب بالا رو نمیذاشتن ایرانی ها داشته باشن. معمولا کارهای پست خدماتی، فقط در همین حد. زن اجازه نمیدادن از عرب ها بگیرن، وصلت بکنن با خانواده های عرب. تحقیر میکردن ایرانی ها رو. در زمان امیرالمومنین علیه السلام که حضرت به خلافت نشست، ورق رو برگردون. امیرالمومنین علیه السلام به شدت نسبت به ایرانی ها محبت می‌ورزیدن، عدالت رو برقرار کردن. ابن ابوالحدید تو جلد 20 شرح نهج البلاغه میگه نماز جمعه بود، حضرت امیر علیه السلام خطبه ادا کرد. بعد از خطبه سر سجاده نشسته بود، یه تعداد ایرانی ها دور حضرت امیر رو گرفتن، برای سوال کردن و مسئله پرسیدن دور امیرالمومنین رو گرفتن. محمد ابن اشعث ابن قیس که به هر حال از منافقین بود، آدم خبیثی بود که حالا عرض میکنم خدمتتون، اشعث ابن قیس همونی از امام حسن حضرت رو مسموم کرد. پسرش محمد ابن اشعث تو کربلا جزو قاتلین سید الشهدا بود. یه خانواده خبیث. اشعث ابن قیس وقتی دید که ایرانی ها دور امیرالمومنین رو گرفتن، تو اون صفای عقب نماز جمعه بود، پا گذاشت رو شونه ها، اومد جلو، حسادتش گل کرده بود، پرخاش کرد به امیرالمومنین که یا علی چیه که این سرخ رویان رو دور خودت جمع کردی؟ حسن امیری چند لحظه سکوت کرد، بعد فرمود که اینا با شکمای گنده شون روزای گرم میگیرن میخوابن. این بندگان خدا، اشاره کرد به ایرانی ها، این بندگان خدا که صبح تا شب دنبال یه لقمه نون حلال میگردن، میخواد من از خودم دور کنم اینها رو. هرگز این کار رو نخواهم کرد که از ستمگران خواهم بود. بعد مقصودم اینجاست. امیرالمومنین فرمود از حبیبم رسول خدا شنیدم که فرمود همونطور که شما در صدر اسلام ایرانی ها رو وارد دین کردید، در آخر الزمان ایرانی ها شما رو وارد دین میکنن. همونجور که شما ابتدا ایرانی ها رو وارد دین کردید، در آخر الزمان ایرانی ها شما رو وارد دین میکنن. اهل بیت نسبت به ایرانی ها خیلی عنایت داشتن. شما تو قضیه کربلا ببینید، جز به قاتلین سید و شهدا تو لشکر عمر سعد یک ایرانی نمیبینید. اما تو قیام مختار که انتقام از قتل سید و شهداست، تا دلتون بخواد ایرانی وجود داره. تو قیام مختار جزو لشکریان مختار، تا دلتون بخواد ایرانی وجود داره. امام باقر علیه السلام فرمود که پرچمی از ایران بلند میشه قبل از ظهور. این همونیست که اول جلسه خدمتون عرض کردم. پرچم کنایه از حکومته. پرچمی از ایران بلند میشه که کسانی در برافراشته کردن اون پرچم خون میدن و به شهادت میرسن. تعبیر امام باقر اینه، خاندان شهدا شما بیشتر گوش بدید، تعبیر امام باقر این هستش که قتلاهم شهدا، کشته هاشون کشته های اون نهضت زمین ساز شهید هستن. ولا یدفعونها الا الی صاحبکم، این پرچم رو به دست کسی نمیسپارن مگر به دست صاحبتون. ولا یدفعونها، این علم، این رایت رو به کسی نمیسپارن الا الی صاحبکم، که امیدواریم اون پرچم همین حکومتی باشه که خونهای پاکی نثارش شده، همین حکومتی باشه که خیلی اخلاصها پاش خرج شده، همین حکومت باشه. صادق بود، خودش هم عرب بود، گفت آقا چطور سهمشون کمه؟ خیلی ها هستن از اعراب که محبین شما، اهل بیتن، شما رو دوست دارن. امام صادق فرمود الان بله، ولی در آخر الزمان امتحاناتی هست که خیلی از اونها ریزش میکنن. به چشم الان داریم خیانت کشورهای عربی رو، خیانت سران عرب رو به چشم داریم میبینیم، که ضربه‌ای که به اسلام الان دارن میزنن شاید تو طول تاریخ کمتر زدن. این عربستان خبیثی که خودشو به عنوان خادم معرفی کرده، هنوز که هنوز بسیاری از کشورهای اسلامی او رو به عنوان پدر بزرگ قبولش دارن. خودشو اینجوری معرفی کرده بود دیگه، هر جا اختلافی بود قبلا بین کشورهای اسلامی این میانجی میشد، خودشو وسط مینداخت، پول خرج میکرد. الان شما میبینید که به عنوان جنگهای نیابتی اینا وسط افتادن. ببینید این فرقه جعلی که حدود 180 سال پیش انگلیس ها اینا رو تو آب نمک خابونده بودن، وهابیت رو برای روز مبادا، اون روز مبادا الانه که خیلی به دردشون بخورن. یک تیر به سمت اسرائیل پرت نکردن، اما تا دلتون بخواد مسلمان کشتن. فقط هم شیعه نه ها، شما تاریخچه وهابیت رو ببینید، اون موقعی که وهابی ها سر کار اومدن، بسیاری از اهل سنت رو تو خود عربستان کشتن و قلع و قمع کردن. بسیاری از اهل سنت رو کشتن. فقط اینجور نیست که از شیعه باشه. به قول یکی از آقایان میگفتش که شما که تکفیر میکنید همه رو، چطور اسرائیل رو تکفیر نمیکنید؟ تکفیرتون فقط به سمت شیعه است؟ خب یه مرتبه اونا رو هم تکفیر بکنید، یکی از اونا رو هم یه تیر به سمتشون بندازید. چرا این کار رو نمیکنید؟ خب معلومه که به هر حال اون کسانی که اینها رو تولید کردن و به وجود آوردن که اونا کاری ندارن. که تو جنگ 33 روزه یادتون هست که وقتی بچه های حزب الله لبنان داشتن می جنگیدن با اسرائیل، مفتیای مزدور و پست عربستان فتوا دادن که کمک به حزب الله لبنان حرامه، چون اینا رافضی هستن، اینا شیعه هستن. خدا تو کاسهشون گذاشت. یه مدت کوتاهی بعد جنگ غزه شروع شد، اونا که دیگه شیعه نبودن که. خب اینجا بیاد وسط، گفتن نه اینجا هم حرامه، چون اینا حماس جلودارشون هست که طرفداران ایران هستن. الان میدونید حرفشون چیه؟ الان حرفشون این هستش که ما حاضریم با اسرائیل دست بدیم در مقابل ایران. خطر ایران بدتر از خطر یهوده. و اینو مطمئن باشید، شما تردید نکنید که اینها اتحادشون با اسرائیل رو علنی خواهند کرد. یعنی قدرت انقلاب اسلامی کفر رو داره متحد میکنه. این چیز بدی نیست، این چیز بدی نیست. این چهره نفاق اینا وقتی آشکار بشه این چیز خوبیه. میدونید در روایات ما هستش که وقتی به سمت ظهور میریم، هرچی نزدیکتر میشیم یک اتفاقی به نام تخلیص و تزایل باید رخ بده، یعنی خالص شدن، یعنی اونایی که چهره نفاق دارن از نفاق بیان بیرون. چه حتی در داخل شیعه اگر کسانی هستن که سست عنصرن، اگه کسانی هستن که یه جاهایی جا خالی میدن، یه جاهایی هستش که خودشون رو نشون میدن که آنچنان که باید دین ندارن، که ما خودمون خوب تو همین چند چه در بیرون کشورهایی که به ظاهر خود باید صورت بگیره که صف حق و باطل از هم جدا بشه. این تو روایات ماست که هرچی به سمت ظهور میریم این اتفاق رخ میده. این چیز مبارکی است، این چیزی نیست که آدم ازش بترسه. قدرت انقلاب اسلامی نفاق اینا رو داره برملا میکنه و یواش یواش اینا دست اتحاد، یعنی کفر متحد میشه با هم دیگه. در دل همه این حرف ها دو پدیده مبارک، دو اتفاق مبارک افتاد که از سنخ و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین هست. یه پدیده مبارک که واقعا من به عقیده خودم این مبارک هست، همونیست که عرض کردم، چهره نفاق بعضی از این کشورها روشن شد. این خوبه، باید این اتفاق در راستای ظهور رخ بده. قدرت انقلاب اسلامی کفر رو متحد کرد و نفاق رفت به سمت کفر. دیگه قرار نیست که کشورهای اسلامی مردم مسلمان تکیه بکنن به بعضی از اینا، اینا رو شناختن. دومین اتفاق مبارکی که افتاد که به عقیده بنده بسیار مبارکه، تو دل همه این کشتارها که برامون تلخه، تو دل این بمبارانهای تو کشورهای مختلف که برا هممون تلخه، دومین اتفاق مبارک به وجود اومدن جریان مقاومت تو منطقه بود. جریان مقاومت که تو کشورهای متعددی این جریان مقاومت به وجود اومده. این جریان مردمیه، دولتی نیست، به دولتها و حکومتها خیلی نمیشه تکیه کرد، اما این جریان مردمیه. تو سوریه، تو عراق، تو لبنان، تو یمن، تو بحرین، تو جاهای متعدد، به محوریت ایران، به محوریت تفکر انقلاب اسلامی، در واقع همون تفکر بسیجی. امام زمان علیه السلام که تشریف میاره قرار نیستش که از آسمون ورداره نیرو بیاره، اینجا باید نیرو داشته باشه. این نیروها دارن پروریده میشن. حضرت ولی از علیه السلام که آدمای پیزوری شلوبل که به دردش نمیخورن، یه عده کارازموده جنگ دیده قوی میخواد. و فقط هم تو ایران قرار نیست باشه، تو کشورهای متعددی، حکومت جهانیه، این نیروها داره پروریده میشه، این نیروها داره پروریده میشه. این خیلی عظمت و ارزشه. من چند وقت پیش تو لبنان بودم. خب ببینید، این لبنانی که تو جنگ 33 روزه، تو جنگ 33 روزه شاید حدود 2000 نفر در مقابل ارتش 34000 نفری اسرائیل ایستاده بود. 2000 نفر بچهای حزب الله بودن حد اکثر. اما الان، خیلی سالی نیست از جنگ 33 روزه گذشته دیگه، الان من اینو که دارم عرض میکنم موثق دارم خدمت شما عرض میکنم، یعنی از فرماندهان خودمون تو لبنان من این رو سوال کردم، فقط و فقط 78000 نفر نیروهای کشافت المهدی، یعنی پیشاهنگان حزب الله، نوجوانایی که دارن پرورش پیدا میکنن تا برن تو حزب الله، تازه اینا اون پیشاهنگان هستن، 78000 نفر این نیروها پروریده شده، خیلی ارزشمنده. در هر حال تو روایات ما هستش که ایرانی ها هستن که زمین ساز ظهور خواهند بود. خدا رحمت کنه، رضوان خدا بر امام راحل عظیم الشأنمون. رو حساب همین روایات بود که این نهضت رو و این انقلاب رو برپا کرد. من یه خاطره ای رو خیلی جهان نقل کردم، واقعا برای خودم ارزنده بوده، از آقای عسکرالدادی، خدا رحمتش کنه، آقای عسکرالدادی که به هر حال همه شما بزرگوار یا اکثریتتون میشناسید. ایشون چند سال قبل آمدن قم، یه خاطره ای رو نقل کردن، یه دو سه سال شاید قبل از مرحوم شدنشون بود. ایشون فرمودن که هنوز امام رو دستگیر نکرده بودن از قم که بیارن تهران و بعد تبعید امام صورت بگیره، هنوز امام قم بود. من خب آیا عسکرالدادی از جوانی تو مبارزه بودن، یه زمانی تو فدایان اسلام بودن و بعد هیئت‌های مؤتلفه‌ای که تشکیل شد، میگفت من حامل یه پیامی بودم از انقلابیونی که تو تهران علیه شاه مبارزه می‌کردن برای امام، این پیام رو برای امام میبردم. تو راه که میرفتم فهمیدم که تحت تعقیب هستم. نیروهای امنیتی شاه، حالا اون زمان شاید اسم ساواک رو هنوز نداشت، تشکیل نشده بود، ولی به هر حال نیروهای امنیتی او بود، میگفت منو تعقیب میکردن. تو اتوبوس میفهمیدم که دنبالمن، تو گاراژ میفهمیدم. وقتی به قم رسیدم دیدم هستن، تو کوچه حضرت امام وارد شدن دیدم دنبالم هستن. خودمو با اضطراب انداختم، میگفت خیلی ترسیدم، خیلی میترسیدم. این ترسم فقط به خاطر شخص خودم نبود، بلکه به خاطر این بود که 60-70 نفر اسم رو من داشتم از مبارزین، که اگه منو میگرفتم میترسیدم زیر شکنجه اونا رو لو بدم. ترسم بیشتر از این جهت بود. میگفت با همین ترس و اضطراب خودم انداختم تو خونه امام. وقتی وارد شدم دیدم آقا اومده تو حیاته، تا منو دید مضطرب هستم همه چی رو فهمید. من آورد تو اتاق، احوال پرسی با من کرد، یه چایی برای من آوردن، یه مقدار که آروم شدم با اون روحی دریا صفتی خودش منو آرومم کرد. امام به من فرمود که آیه اسکرالادی، ما میخوایم یک حرکتی رو شروع بکنیم که بعد از 30 سال در ایران پرچم امیرالمومنین بره بالا. این تازه اولین قدم ماست. در قدم دوم میخوایم کشورهای اسلامی که ذلیلانه زیر چکمه های استعمار دست و پا میزنن از این ذلت بیان بیرون، بیدار بشن که چه ظلمی برشون میره، و این قدم دوم ماست. در قدم سوم دنیایی که داره بر تبل کفر و بی خدایی میکوبه به سمت یک معنویت، به سمت یک عدالت خواهی سوق بدیم. این 3 قدم رو برداریم تا حضرت تشریف بیارن، تا حضرت ولی از تشریف بیاره. آیه اسکرالدادی، شما از الان ترسیدی؟ کار بسیار بزرگی در پیش داریم. شما از الان ترسیدی؟ درود خدا بر اون پیری که چیزی که دیگران در آینه نمیدیدن او تو خشت خام میدید. قبل از سال 42 تاریکی محض بود. این امام با عظمت و بزرگوارمون که رضوان خدا برش، این نهضت رو با این امید که به عنوان زمین ساز ظهور، وظیفه‌ای که اهل بیت رو دوش ایرانی ها گذاشتن، با این 3 قدم برداره. قدم اول برداشته شد که خود امام بود، پرچم امیرالمومنین تو این کشور بلند شد. این نعمته. شما تو این دنیا یک کشور دیگری نشون بدید که پرچم امیرالمومنین توش بلند باشه، یک کشور دیگری نشون بدید، هیچ جا دیگه نیست، فقط و فقط اینجاست. این نعمت هست. بله هممون دلمون میسوزه، خون دل میخوریم از بعضی از ضعف‌ها که داریم می‌بینیم، از بعضی از پوک شدن‌ها، از کسانی که پوک شدن، چرب و شیرین دنیا عوضشون کرد، قصه می‌خوریم هممون. اما این رو عنایت بفرمایید. اولا این بی‌انصافیه که گاهی موقع‌ها بعضیا همینجوری میگن همشون مثلا دزدن، روز قیامت وای میسوننت، باید اثبات بکنین حرفتو، اون وقت سالیان هزاران سال باید وایسی اونجا. بسیاری الان هستن دارن خدمت میکنن، بله آدم های ضعیف، زمین خورده، سقوط کرده، واداده، شلوول هستن، ولی بسیاری هستن که دارن خدمت میکنن، صادقانه دارن خدمت میکنن. ظلم نباید به اونا بشه، این اولا. و ثانیا زمان طاغوت شما هرچی رده های حکومتی و مناسب رو میرفتی بالاتر به مرکز فساد نزدیکتر میشدی، الان هرچی میری بالاتر به پاکی نزدیکتر میشی. الان ما خیلی از مشکلاتمون تو بعضی از مدیران پایینه که البته مردم هم با همین سر و کار دارن. در هر حال این پرچم بلند شد، قدم اولی که امام بخواست برداره، رضوان خدا برش که دیگه عمرش کفاف نکرد قدم دوم و سوم رو ببینه. یعنی اون بحث بیداری اسلامی، اون اتفاقی که به تعبیر CNN، این شبکه خبری آمریکا، اون موقعی که اون انقلاب‌های عربی رخ داده بود، تعبیرش این بود که رنسانس اسلامی رخ داده. رنسانس اسلامی یعنی احیاء تمدن اسلام رخ داده. یکی از نظریه پردازهای غرب آلوین تافلر هستش. آلوین تافلر از کسانی است، الان زنده است، جزو مشاورین کاخ سفیدی که کتاباش از پرفروش‌ترین کتاب‌های آمریکایی است تو حزب جمهوری‌خواه. ایشون بود که تعبیری کرد، از زبان او بشنوید خیلی شنیدنیست، چند سال قبل تعبیرش این بود که خمینی کاری کرد که ما با آب محمد برجل فرجه کاری کرد که معادلات عوض بشه. با ایده هایی که داد مسلمین رو شجاع کرد، به خصوص با این ایده. ببینید این آلوین تافلر میگه، نویسنده آمریکایی، میگه به خصوص با این ایده که ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. این حرف امام بود دیگه. میگفت به خصوص با این ایده کاری کرد که یه تعدادی از رزمنده های لبنان با کمترین امکانات شاخ چهارمین یا سومین ارتش جهان یعنی اسرائیل رو بشکنه، شاخ قول رو بشکنه. سومین ارتش جهان بوده دیگه، یه تعداد بچه. خمینی اینا رو شجاعشون کرد با اون ایدهی که ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. یه اتفاق افتاده. من عرض کردم تو لبنان موثق دارم خدمتون عرض بکنم، خدا حفظ کنه و طول عمر بده و توفیق بده سید حسن نصرالله رو، این سید بزرگوار و عزیز و شجاع رو. ایشون توی یکی از کنفرانس ها میگفتش که یکی از علمای مصر میگفت اومد به دیدن من، قسم داد که اسمش رو نگم جایی، میگفت من رو از من قول گرفت که اسمش رو جایی نگم، از علمای مصر بود. به من میگفتش که آینده جهان اسلام در دست انقلاب اسلامی ایرانه. آینده جهان سنی بودا، از اهل سنت، آینده جهان اسلام در دست انقلاب اسلامی ایرانه. ما نقشه راه نداریم. وقتی که تو مصر حسنی مبارک رو که دست نشونده بود کنار گذاشتیم، دو دستی تقدیم کردیم انقلاب مصر رو به اصلی ترین جریانی که جریان انقلابی که تو مصر و اهل سنت هست، یعنی اخوان المسلمین، دو دستی تقدیم اونا کردیم. چون اونا نسخه حکومتی و نقشه راه نداشتن، تو دامن سلفیگری و تکفیر افتادن. خب ما نسخه راه نداریم، نسخه راه دست ایرانی هست، دست انقلاب اسلامی ایران هستش. درسته که در مقابل بیداری اسلامی شیطان که بیکار نمیشینه. این کشورهایی که انقلاب کردن رو با تفرقه، با مشکل درست کردن، با داعش رو به جونشون انداختن، این مشکلات درست بکنه که در مقابل اون بیداری اسلامی. ولی به تعبیر رهبر بزرگوارمون بیداری به وجود اومده، آتش زیر خاکستره. درسته که یه چند سباهی دنبال نخود سیاه میفرستن مردم رو، اما این بیداری به وجود اومده. و سومین قدمی که امام راحلمون می‌خواست برداره معنویت خواهی جهانی بود. تا 10 سال قبل از انقلاب، 20 سال قبل از انقلاب، کفرآلود حرف زدن هیچ تاوانی، هیچ هزینه‌ای نداشت. چون بعضی از فیلسوفان غربی مثل برتراند راسل میگفتن دوره دین به سر اومده، تمام شده، دین هیچ مشکلی رو نمیتونه حل کنه. اما الان انقلاب اسلامی گفتمان معنویت رو حاکم کرده در جهان، طوری که سیاستمدارهای آمریکا وقتی میخوان حرف با مردمشون بزنن، باید با ادبیات دینی با مردمشون حرف بزنن، یعنی با ادبیات کفرآلود دیگه نمیتونن، کسی نیست خریدار باشه، کسی نیست خریدار، میترسن، یعنی باید با ادبیات دینی حرف بزنن. یادتونه بوش وقتی میخواست حمله کنه به عراق، میگفت به من الهام میشه. پاپ وقتی رفته بود واتیکان، وقتی رفته بود آمریکا، پاپ از واتیکان وقتی رفته بود آمریکا در زمان کلینتون به استقبالش رفته بود، جمله‌ای که گفته بود این بود که شما انسان‌های الهی باید ما بچه‌های بازیگوش رو ارشاد بکنید. اینا آدمایی بودن که تره خورد نمی‌کردن و نمی‌کنن برای پاپ و امثال پاپ، مجبورن با ادبیات دینی حرف بزنن. گفتمان معنویت، گفتمان عدالت‌خواهی. برادر بزرگوار، خواهرای بزرگوار، تو هیچ روایتی ما نداریم که امام زمان وقتی تشریف میاره که همه مسلمون بشن، هیچ جا نداریم. شاخص آمدن امام زمان اگر گفتید چیه؟ امام زمان وقتی تشریف میاره که همه عدالت خواه بشن، از ظلم بدشون بیاد. و این اتفاق رخ داده، بیخ گوش کاخ سفید رخ داده. دیر یا زود ظهور حضرت رخ میده، منتها اون کسانی میتونن سرباز حضرت و در معیت حضرت باشن که حداقل یک شرط داشته باشن، یک شرط داشته باشن، سبک باشن، یک کلمه، سبک باشن. آدم های سنگین زمینگیر میشن، زمینگیر میشن، نمیتونن با حضرت تا آخر برن. تو جنگ تبوک یه آیه نازل شد، جنگ تبوک سال 9 هجری رخ داد. پیغمبر اکرم فراخوان داد تو مدینه نیرو برای تبوک جنگ با رومیا، دنیای غرب اون زمان، دنیای غرب اون زمان. هوا بسیار گرم بود. 600 کیلومتر مسلمونا از مدینه باید میرفتن تا تبوک. تبوک تقریبا منطقهش شمال غربی عربستان هست به سمت اردن، تقریبا هم مرز با اردن هست، جای خنکیه نسبتا. 600 کیلومتر مسلمونا باید میرفتن. هوا گرم، منافقین شروع کردن جنگ روانی را انداختن و شایعه درست کردن ما تا اونجا بریم که هلاک بشیم تو این گرما. بعضیا گفتن که الان وقت درو محصوله، الان اگه بخوایم بریم اونجا برگردیم نون نداریم بخوریم. بعضیا شروع کردن اینجوری شایعه درست کردن که اونجا دختران رومی هستن، ما اونجا بریم فریفته میشیم، دچار فتنه میشیم، به مشکلات بیافتیم. این شاید آیه نازل شد. تقاضا میکنم آیه را عنایت بفرمایید، آیه 38 سوره توبه. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم الی الارض. مؤمنین چتون شده وقتی نوبت به خدا میرسه سنگین شدید، چسبیدید به زمین؟ استاقلتم الی الارض، سنگین شدید و چسبیدید به زمین، برای دنیا مثل فنر از جا میپرید، خستگی ندارید، اما نوبت خدا و کار خدا، همراهی ولی خدا که میرسه، اینجوری گرم هوا، وقت درو محصوله، فریفته میشیم، چتون شده؟ الا تنفروا فی سبیل الله یعذبکم عذابا الیما. اگه در راه خدا با ولی خدا نباشید دچار عذاب الیم میشید. تمام مفسرین گفتن این عذاب الیمی که تو این قرآن، تو این آیه هست، فقط مال آخرت نیست، اون که سر جای خودش. تو همین دنیا کسی که با ولی خدا همراه نباشه دچار ناامنی میشه، دچار عذاب الیم میشه. باید سبک بود. رضوان خدا بر شهدا که همشون این خصلت رو داشتن، سبک بودن، همشون این خصلت رو داشتن. شما با خیلی از اونها بودید، تمام زندگیشون گاهی موقع ها اونایی که مجرد بودن توی ساک دستی میشون، هر موقعی که نیاز بود برن به جبهه خیلی راحت میرفتن، تعلقات نداشتن، خیلی راحت میرفتن. درود خدا بر همشون. درود خدا بر شهید شهابادی بزرگوار که از سبک بالان و سبک باران بود، از کسانی بود که یه پایگاهی تو این منطقه درست کرد. این 44 شهید در واقع محصولات این پایگاهی هستن که ایشون برای انقلاب اینجا درست کرد. درود خدا بر همه شون. شهید شهابادی بزرگوار شجاع، با تقوا، ساده زیست، پرتلاش، با نشاط، روحیاتی که اونایی که دائم همیشه باهاش بودن نقل میکردن، روحیات یک مخلص انقلابی، همون چیزی که حضرت آقا تو این صحبتهای اخیرش تو این سال گذشته خیلی روش تاکید میکرد، انقلابی بودن. انقلابی بودن یعنی این، یعنی آدم با تقوای، با بصیرت، ساده زیستی که تعلقات نداشته باشه که چسبیده بشه به زمین، شجاع باشه و پرتلاش. این میشه روحی انقلابی. شهید شهابادی عزیز، حاج آقا مهدی، همه اینا رو جمع داشت. او میراث از پدر بزرگوار و با عظمتش داشت که خاندان معظمشون و اخوان بزرگوارشون تشریف دارن. من جسارت هست در خدمت اونها دارم این رو دارم عرض میکنم. میراث از پدر بزرگوارشون داشتن، آیت الله شهابادی بزرگ، اون عارف با عظمت که امام راحلمون، خب شماها امام رو دیده بودید، امام یک کلمه مبالغه نمی کرد، اگه راجبه کسی تعریف می کرد یک کلمه بالا پایین نمی گفت. اما نوبت با آقای شهابادی که می رسید، به استادشون که می رسید، عارف کامل، روحی فدا، این تعبیرات رو داشت. به هیچ کسی امام این تعبیرات رو نداشت، فقط نسبت به استادشون آقای شهابادی. این بزرگوار فقط صرفاً عرفان نظری و عملی به معنای اینکه یه گوشه‌ای باشه نبود، شجاع بود. در مقابل رضاخان خم به ابرو نمی آورد، شجاعت داشت. این جور عارفی بود که امام راحلمون که خودش این روحیه رو داشت، وقت استادش میشه آقای شهابادی، محصولش میشه امام. یادتون هست امام میفرمود که حق حیات به گردن من داشت. وقتی آقای شهابادی بزرگ حق حیات به گردن امامی داره که حق حیات به گردن همه ماها داره، امام آیت الله آیه شهابدی بزرگ حق حیات به گردن هممون داره. حق حیات به گردن هممون داره. شهید حاج آقا مهدی شهابدی محصول او بود. رهبر بزرگوارمون که خدا انشالله حفظشون کنه، آیت الله آقای خامنه ای عزیز. در رتبا شهید شهابدی می فرمود یک استثناء بود، انسانی پرتلاش پرکار و بسیار بانشاد، که من تعبیر آقا این هست که کم آدمی با روحیه مثل او دیدم، که همیشه خندان، همیشه با نشاط، همیشه با روحیه، در عین پرتلاش بودن. من وقتی زندگی این بزرگوار رو یه مدت دنبال می‌کردم، یاد یکی از اصحاب امیرالمومنین افتادم، یکی از مخلصین امیرالمومنین، از فداکارترین و با عظمت‌ترین اصحاب امیرالمومنین، سعسعت ابن سوهان. من یاد اون می‌افتادم. سعسعت ابن سوهان تو بعضی از جنگ، تو همه جنگا با امیرالمومنین بود، تو جنگ جمل، جنگ صفین و جنگ نهروان با امیرالمومنین بود، تو بعضی از جنگا پرچمدار امیرالمومنین، شجاع ترین آدم پرچمدار میشد، بسیار با عظمت و مورد اعتماد امیرالمومنین بود. تو تشییع جنازه حضرت امیر که از خصوصی ترین تشییع جنازه ها بود، شاید از تشییع جنازه حضرت زهرا هم خلوتتر بود، سعسعه بود، همراه بود، آدمی بود که منا بود، منا اهل داخل اهل بیت بود. این سعسعه یه موقع مریض شد، امیرالمومنین علیه السلام رفت به عیادتش. مقصودم اینجاست. وقتی رفت به عیادتش، حضرت امیر فرمود که قسم میخورم که سعسعه، لقد کنت خفیف المعونه کثیر المعونه، تو کم خرج بودی ولی پرتلاش، کم خرج و پرتلاش. شهید شهابدی کم خرج و کم هزینه بود، ساده پوش، ساده زیست، کم خوراک، کم خواب، اما در این حال خستگی ناپذیر، در این حال بسیار بسیار پرتلاش. آدم این چنین بود. شاید تو جلسه باشه، من نمیدونم، عرض کردم کسانی که با ایشون بودن هستن، بزرگواری که میگفت تو همین شمیران، خب ایشون از خیابون پیروزی خونهشون اونجا بود، اونجا میومد شب برای نماز مغربش، اینجا دیگه. یه کسی که خب خیر بود، متمول بود، به ایشون گفت آقا من همجا یه خونه براتون میخرم، لازم نیست انقدر رفت آمد بکنید، یه خونه براتون میخرم. دستو چکشو در آورد که بنویسه، ایشون گفت دست چکتو بذار تو جیبت، بگرد ببین تو محل کی خونه نداره، برو او خونه بخر، ما همون خونه بسمونه، ما همونجا بسمونه. روحیه ایشون، شاید بعضی از بزرگوارایی که اینجا الان هستی شاگردای ایشون باشید، یعنی جوانای اون دوره، بسیار جوانگرا بود، با نوجوانا و جوانا میجوشید. تو بعضی از روستاهای همین رودبار قصران، فشم و بعضی از اینجاها وقتی میرفت، خب ایشون، ما مال همونجاها هستیم، میدونیم اونجا جوش چجوری بود، علیه روحانیت چه جوی درست کرده بودن. شهید شهابدی بزرگوار تو اونجاها میومد، گاهی موقع ها مدت ها باید توی مسجدی میبود تا تازه بیان، ولی با جوانای این ور اونور میرفت، ورزش میرفت، کوه میرفت، شنا میرفت، این ور اونور میرفت، خوش برخورد بود باش، درد و دلاشون رو گوش میکرد، باهاشون میگفت، میخندید، مسجدی هم درست میکرد. پایگاهش که همینجا بود، از شلوغترین جاهایی بود که جوانا بودن، پایگاه انقلاب شد. خیلی از اینهایی که شهید شدن شاگردایی بودن که تو همینجا شهید پرورشون خود شهابدی شهید شد، خود شهابدی شهید بود. این بزرگوار امام راحلمون یه جمله راجع به ایشون گفت، من همین رو عرض میکنم، بحثم رو جمع میکنم. امام راحلمون راجع به استادزاده شون مرحوم شهید حاج آقا مهدی شهابدی، تعبیرشون این بود: مجاهدی شریف و خدمتگزاری مخلص. مجاهدی شریف، خب همه شما بزرگوار رو میدونید که از سال 42 که امام نهضتش شروع کرد، شهابدی بزرگوار کنارش بود، کنار حضرت امام، شاگرد امام بود که بسیار تلاش میکرد تو بصیرت دادن به مردم، با شجاعتی که داشت بارها زندان رفت، تبعید شد به بانه یه منطقه محروم، همه اینها رو کشید، یک ذره منت بر کسی نداشت، مخلصانه زندگی کرد. بعد از انقلاب تلاشش دو چندان شد، خوابش کمتر. مجاهدی شریف و خدمتگزاری مخلص. یا آقای بزرگواری میگفت میگفت دیگه بعد از انقلاب، آخه یه عزیز خیلی حرف قشنگ میگفت، اونایی که خیلی پرکارن معمولا میگن از صبح تا شب کار میکنن، اما بعضی از آدمای استثنایی هستن که از صبح تا شب کار نمیکنن، از صبح تا صبح کار میکنن، یعنی از امروز صبح تا فردا صبح، یعنی 24 ساعت. شاه‌آبادی بزرگوار جزء اینایی بود که از صبح تا صبح کار میکرد. یه عزیزی میگفت من کنارش بودم، نیمه شب بود، زنگ تلفن ها قطع نمیشد، ایشون هم جواب میداد، سر و حوصله جواب میداد، جواب میداد. من به ایشون گفتم که حاج آقا یه مقدار استراحت بدید به خودتون، این تلفن رو از پریز بکشید، یه چند ساعت استراحت کنید. جمله ای که این بزرگوار بی خود که خدا گلچین نمی کنه که، بی خود که خدا گلچین نمی کنه شهدا رو که. جمله ای که این بزرگوار گفتن این بود که میترسم الان کسی با من کار داشته باشه، من بتونم کارش را بندازم ولی خابیده باشم، وقت جواب خدا رو چی بدم من؟ اونایی که کارگزار هستید تو این نظام، اونایی که مدیر هستید تو این نظام، این شاگرد امیرالمومنینه. خود امیرالمومنین تو دارالاماره هوا گرم بود سر ظهر تو کوفه، اومد بیرون دم در نشست، نگهبان گفت آقا بفرمایید بالا، اینجا هوا خیلی گرمه، بفرمایید بالا، ارباب رجوع اومد من میفرستم بالا. امیرالمومنین فرمود نه من الان کاری ندارم، اومدم اینجا که به همین مقدار ارباب رجوع معطل نشه تا بخواد از چند خان بگذره به من برسه، تا بخواد از نگهبانا بره، من میام میشینم دم در، من میام میشینم دم در. شهادت شاه‌آبادی بزرگوار هم چون اسم اولیاء خدا میاد، من قصد کردم که اسم ایشون رو که خب مجلس هم به یاد ایشون هست، در روایت هست اند ذکر الاولیاء تنزل الرحمه، رحمت نازل میشه، اسم شهدا که میاد جز به اولیاء الهی هست. خانواده‌ای که با این بزرگوار جمکران میرفتن، حاج آقا مهدی شهید رضوان خدا برش، باهاش جمکران میرفتن از تهران، میگفتن تو راه که داشتیم میرفتیم تو ماشین، آقای شاه‌آبادی شروع کردن اشعاری رو در رتبه امیرالمومنین خوندن، شروع کردن اشعاری خوندن، منقلب بودن با این اشعار وقتی راجب هست امیر داشتن میگفتن، تا رسیدن به ضربت خوردن امیرالمومنین. این اشعار رو که رسید به اینجا دیگه ایشون نتونست ادامه بده، انقدر گریش گرفته بود و شدید شده بود دیگه نتونست ادامه بده. یه بزرگوار عالمی که تو ماشین نشسته بود دست به محاسن ایشون کشید، گفت انشالله این محاسنت به خون گلوت خضاب بشه، رنگین بشه. ایشون به کسایی که تو این ماشین بودن گفت همه تون بلند بگید الهی آمین، گفت همه تون بلند بگید الهی آمین، انشالله در راه خدا شهید بشم. همینجور هم شد که با اینکه نماینده مجلس بود، خدمت‌های بزرگ داشت، هر موقع فرصت میکرد میرفت برای جبهه، رفته بود تو جزیره مجنون بود که ترکش توپ ظاهرا نزدیکیشون که خورده بود تو صورتشون خورد، و همونجور که گفته شد محاسنش با خون صورت ایشون رنگین شد. آش سعیدن و ماش مات سعیدن، درود خدا بر همه شد.